بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در قرآن کریم یکی از روش‌های انگیزمند سازی مخاطبان خودش رو منافع دنیا و مزاری که انسان‌ها در دنیا باهاش مواجه هستن قرار میده، مثل این آیه کریمه که می‌فرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. اگر کار خوبی انجام بدید به خاطر خودتون هست و اگر کار بدی انجام بدید اون هم ضررش به خودتون میرسه. منتها در این آیه چون اعم از فواید و مزار دنیایی یا آخرتی هست، ما در جلسات قبل رفتیم به محضر آیاتی رسیدیم که از کلمه عاقبت استفاده شده بیش از 30 مرتبه در قرآن، حدود 27 مرتبه اون در مورد عاقبت کار آدم‌های بد، کافران، مکذبین، کسانی که انذار داده شدن نپذیرفتن در دنیا هست و خداوند متعال صریحا می‌فرماید برید ببینید عاقبت کار اینها در دنیا چی شد. توجه به عاقبت در آیات کریمه قرآن قریب به اتفاق مواردی که این لفظ استفاده شده مربوط به قیامت نیست، مربوط به همین دنیاست و این یک تصریحی است و حتی یک روش در آیات قرآن که به آثار دنیایی، یعنی به آثاری که در همین حیات حالا اجتماعی و فردی بر اعمال مترتب میشه توجه کنید. البته اکثر موارد در لفظ عاقبت دیدن عاقبت گناهکاران است، منتها والعاقبت للمتقین هم به عبارتهای مختلف حدود 3 مرتبه در قرآن کریم آمده، تصریح هم شده. آیه رو با هم خوندیم که این عاقبت هم منظور عاقبت دنیایی است، اونجایی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام می‌فرماید زمین در نهایت به ارث خواهد رسید به اهل تقوا، به کسانی که خدا مد نظرش هست. بعد می‌فرماید والعاقبت للمتقین، معلوم میشه که والعاقبت للمتقین هم در قرآن کریم غالبا منظور قیامت نیست. پس مؤمنین کسانی هستند که به آثار دنیایی اعمالشون توجه دارن. ایمان فقط این نیست که به آخرت انسان بیندیشد، البته آخرت اندیشی و ترسیدن از عذاب الهی در آخرت، تشویق شدن به آخرت امر بسیار ارزشمندی است، منتها چنین امر ارزشمندی رو نباید از همه انسان‌ها انتظار داشته باشید. امثال بنده توانایی اون رو ندارن. متنی از شهید صدر در این باره صریحاً برای شما قرائت کردم شب قبل که حتی می‌فرماید زمان رسول خدا هم این ماجرا به این صورت نبوده که همه به همه پیروان پیامبر اکرم، اونهایی که جان می‌دادن، اونها همش به خاطر عاقبت باشد، عاقبت معنی آخرت، که آمدند و جان بدهند. خب موضوع بحث ما معلوم است که توجه بخشیدن به امر دنیاست. من یک روایت رو اشاره کنم و یکی دو آیه از آیات کریمه قرآن و باز یکی از روش‌های قرآن. میدونید شما در قرآن کریم حدود 180 مرتبه خداوند متعال از کلمه خیر استفاده کرده. خیر برای شما، غالبا خیر وقتی به معانی دقت میکنیم و تفاسیر مراجعه میکنیم، خیر منظور فواید دنیاییه، فوائدی است که برای انسان در همین دنیا حاصل میشه، یا اگر بگیم اعمس از فواید دنیا و آخرت. وقتی میفرماید این کار رو انجام بدید خیر برای شما، خب استفاده این تعداد از کلمه خیر که حالا انشاءالله فردا شب بخشی از آیات رو برای شما قرائت خواهم کرد، نشون میده که ترغیب به منافع و مزار دنیایی یک روش در قرآن. حالا ما چرا اصرار داریم این بحث حتما جا بیفته، مخصوصا تو محیط مؤمنانه، که مثلا آقا این مؤمنین به خاطر قیامت اومدن پای کار، دیگه تو چه اصراری داری بگی حتما فواید دنیایی ماجرا رو هم در نظر بگیرید. این بنده خدا که به خاطر قیامت آمده، حالا چرا میخوای توجه بدی به منافع دنیایی؟ دوستان من، یکی از راه‌های کنترل عجب در مؤمنان همینه. اون مؤمنی که فکر میکنه این کاری که داره انجام میده فایده دنیایی نداره و فقط اجر اخروی داره، او بیشتر در معرض عجبه تا کسی که متوجه میشه که این کار فایده دنیایی هم برای خودش داره. این دیگه چه قیافه‌ای بگیره؟ آقا سودشو بردی، عمل انجام دادی، فایدهشو بردی، ترک گناه و معصیت کردی، ضرر نکردی، دیگه چه پاداشی میخوای؟ کلی انسان رو از عجب دور میکنه. انسان وقتی توجه به آثار دنیایی پیدا بکنه، از آفت مهم عبادت که عجبه دور میشه. ولی وقتی که انسان بدونه این کاری که میکنه تو دنیای او تأثیر نداره و فقط بحث آخرتش هست، خب این نفس انسان بیشتر انسان رو به سمت غرور میبره که خدایا ببین من از دنیا گذشتم، من از فواید و مزار دنیایی گذشتم به امر تو. خب این نفس انسان دیگه. شما در روایات ببینید عجب مگه به این سادگی قابل جلوگیریه؟ نفس انسان اینجوریه که از هر بالاخره چیزی میخواد، یه حالا تعبیر ضرب المثلش رو به کار نبرم، میخواد یه کلاهی برای خودش از هر نمدی یه کلاهی برای خودش برداره. این یک نکته. نکته بعدی این هستش که خیلی ها شما رو نگاه میکنن، شما مؤمنین رو، جمعیتتون هم هرچی زیاد بشه، نگاه میکنن شما رو میگن اینا رفتن دنبال آخرت، ما میخوایم بریم سراغ دنیا. این بازی رو باید به هم زد، این دوگانه رو باید به هم زد. آی اهل دنیا، این مؤمنینی که اومدن تو مسجد هیچ کدوم دنیا رو رها نکردن، دنیا رو عاقلانه تر و هوشمندانه تر دارن دنبال میکنن، آخرت رو هم دارن. آی اهل دنیا، قیافه نگیرید که ما میخوایم به دنیامون بپردازیم. اتفاقا شما عقل معاش ندارید، اینا عقل معاد دارن، عقل معاش هم دارن. شما عقل معاد که خودتون اعتراف میکنید ندارید، عقل معاش هم که ندارید. اگه داشتید این آیات قرآن ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. آقا 40 سال تو مملکت ما از این بلیه ما نجات پیدا نکردیم. حوزه علمیه یه فکری برای این ماجرا بکنه، دانشگاه های فکری برای این ماجرا بکنن، آموزش و پرورش یه فکری برای این ماجرا بکنه، مساجد، ما طلبه ها چکار پس داریم میکنیم؟ هنوز این مشکل رو ما تو جامعه حل نکردیم که دین برای دنیا مفیده و قبل از این که فایده اخروی داشته باشه فایده دنیاییش به آدم میرسه و بیدینی ضرر میزنه به دنیای آدم. اینو نتونستیم ما جا بندازیم. هنوز بیدینی تو جامعه ما کلاس داره. این به خاطر فرهنگ عوامانه و غلطی است که جا افتاده. فکر میکنن اهل دین دنیاشون رو از دست دادن رفتن سراغ آخرت. خب این غلطه، ولی این غلط یک خط سیاسی منحط در جامعه درست کرده، خط سیاسی که یه پای ثابت همین فتنه اخیر درباره این ماجرای حجاب پای کاره. رسما نمایندگان یه طرز تفکری که خودشونو مثلا اصلاح طلب میدونن، میان میگن چی؟ میان میگن امور دینی به خود فرد بستگی داره، یه مسئله عقیدتیه، آقا اگه اینه ما اصلا امر دینی نداریم، ما همه امورمون دنیاییه. مثلا نماز دینیه دنیایی نیست؟ میگه چجور نماز یه امر دینیه؟ به خود شخص بستگی داره. آقا اگر تو مقصود دینه که دینیه به دنیا ربط نداره، اصلا ما کلا منکریم امر دینی نداریم. نماز شب از قیافه تا رزق، از مغز تا سلولهای بدن تأثیر میگذاره، این دیگه اوج عبادته. روانشناس ها میگن ما کاری نداریم خدا هست یا نه، مناجات سلامت جسمی میاره برای آدم. حالا خدا هست یا نه ما کاری به اون نداریم. کو امر دینی؟ مثلا امر دینی نداریم، ما منکر میشیم این ماجرا رو. میگه امر دینیه، حجاب امر دینیه و مسئله دینی مسئله شخصیه. ما 40 سال مسئله به این سادگی رو تو کشور حل نکردیم. شاید ما ادبیاتمون غلطه، آقا ما شاید بدجور گفتیم این براش غلط جا افتاده. امر دینی صرف که به دنیا کاری نداشته باشه اصلا نداریم. چی مثلا؟ گریه بر ابا عبدالله الحسین، همین ذکر صلوات، این سیاه پوشی و عزاداری، اینا فائده دنیاییش خیلی بیشتر از فائده اخرویشه. حالا کو تا آخرت؟ بیشتر یعنی میتونه دنیا رو زیر و رو کنه. مغز آدم نمیکشه بخواد محاسبه کنه آثار و برکات دنیایی این محبت اهل بیت. و محبت اهل بیت یه امر قدسی و دینی و غیر دنیایی است؟ آدم عاقلی هم چه حرفی میزنه؟ ما نتونستیم اینو جا بندازیم. آیه بهجت اعلی الله مقامه و شریف درباره آثار دنیایی نماز شروع میکنن به بحث کردن، میفرمان که از ورزش شروع میکنن که خودش یه جور ورزشه. حالا آیه بهجت اینجوری میفرمان، برخی از اطبا بررسی کردن سجده طولانی چه اثری در خون و عروق و مغز و گردش خون و اینا داره. وضوء با آب سرد کنفرانس میدن، مقالاتش هست، چه آثاری بر بدن داره. آخه کدوم امر دینی هست که دنیایی نیست؟ که میگن حجاب یه امر دینیه. آقا یعنی چی؟ کجاش؟ اصلا دینو پس تو نشناختی. دین نشناختی چیه؟ در محضر علما عرض میکنم دین این دانشی مثل فیزیک و دانشی مثل پزشکیه، هیچ فرقی نداره. پیچیده تر معادلاتش، دستگاه های محاسباتیش دقیق تره، آزمایشگاه‌هاش خیلی پیچیده است، بعضیش هنوز به دست نیومده، بعضیش هم بعدن به دست میاد، نترسیم. وضو نوره. شما اگر دیدید پس فردا یه دستگاهی درست کردن که آدم با وضو رو با آدم بی وضو تشخیص داد، اصلا تعجب نکنید. الان اومدن توبه رو به صورت فیزیولوژیک تو مغز انسان اندازه‌گیری میکنن، دروغ رو اندازه‌گیری میکنن. آقا دروغ بده؟ میگه اصلا تو نمیخواد حرف بزنی، به اعتقادات تو هم کاری نداریم، سنسور میذارن رو مغزش میفهمن این دروغ گفته. چرا؟ چون تخریب داره میکنه حرکتهای سلولی مغزش. منتها پزشکی ساده تره، با 8 سال درس خوندن میشه فهمید. اینکه نماز و سر اول وقت باید بخونی، این یه کمی فهمش پیچیده تره، دستگاه های پیچیده تری میخواد. پس فردا همینا هم با تجربه قابل اثبات میشه، با کمش نشده تا الان علم بشر پیشرفت بکنه. دین مگه مقوله غیر از مقوله دانشیه؟ علامه طباطبایی میفرماید در قرآن کریم حق یعنی واقعیت. حق طلب کیه؟ کسی که به واقعیت اهمیت میده. در رأس همه واقعیت های عالم حضرت باری تعالی، ذات اقدس اله، خود خداوند متعاله. علوم تجربی چه تفاوتی با علوم وحیانی دارن که این دوتا رو یه جوری از هم تفکیک کردن که بعد به دنبالش دانشگاهیان و حوزویان هم از هم جدا شدن و به دنبالش دنیا و دین از هم جدا شد. هر گناهی آثار بدی داره مثل هر قضای مسموم. این صریح روایاته. در روایت می‌فرماید شما چجور از قضای مسموم پرهیز میکنید، چطور از گناه پرهیز نمیکنید؟ آقا گناه مگه مثل قضای مسمومه؟ می‌فرماید بله. منتها گناه هم در جسم اثر میگذاره هم در روح. حالا اخیراً ثابت شده قضای مسموم هم در جسم اثر میگذاره هم در روان آدمی. شما یه مدتی غذای سرد بخور، عدس بخور، مکمل گرمش رو نخور، کم کم تبدیل میشه به یه آدم مایوس ناامید. ای وای اوضاع چقدر خرابه، فکرت هم عوض میشه. غذا تو درست کن، فکرت درست میشه. میگه آج آقا من مایوسم از اینکه آدم بشم، چیکار کنم؟ برو غذای خوب بخور. ای حاج آقا اومدم سوال عرفانی بکنم، سوال اخلاقی بکنم، یه جواب معنوی بده من حال کنم، ایمانم زیاد بشه. ایمانم ضعیف شد؟ نخه، ایمانت ضعیف نشده، غذات سرد شده. غذا تو عوض کن. ائمه خدا کم از این روش ها استفاده نمی کنن. مثلا می فرماید که شما دلت گرفت، لباسی که تنته این لباس رو در بیار، عوض کن، بشور، بعد بپوش. آقا این مسئله فیزیولوژی که لباس چه ربطی داره به روح و روان من؟ دلم گرفته، حالا شما این کارو بکن. خب در روایات هست شما دلت گرفته چیکار کن؟ استغفار بکن. اطبا میتونن بررسی بکنن شما هزار تا استغفار بکنی درست حسابی با فکر، آثارش رو روی تو معده و ضربان قلب شما و جسم شما میتونن بررسی کنن. آینه حرفایی نیست که ما بزنیم، الان اون ور آب دارن این حرفا رو میزنن. ما امر دینی نداریم اصلا. میگه حجاب یه مقوله دینیه، ما میخواییم باش بحث کنیم بگیم هر امر دینی هست اثر دنیایی هم داره. این بحث طول میکشه، اصلا زیرا به حرفشو بزن، بگو اصلا ما امر دینی نداریم، هر چی داریم واقعیته، واقعیت هایی که از اینجا تا قیامت امتداد داره، از جسم تا روح انسان اثر داره، از زندگی فردی تا زندگی اجتماعی تحت پوشش قرار میگیره. شما میتونید تو پارکینگ خونتون ماشین رو چند مرتبه گاز رو بگیری بزنی به دیوار، هیچی، ماشین داغون شد، دیوار پارکینگ هم که داغون شد، عقل شما هم احتمالاً دیگه فکر کنم چیزیش باقی نمونده باشه، ولی کسی باهات کاری نداره. میتونی بیای خیابون تو کوچه دستتو بذاری رو بوق، به جای اینکه ماشین تو و دیوار پارکینگ رو خراب کنی، اعصاب همه همسایه‌ها رو خراب بکنی. خب اینجا یکی میاد گوشت تو میگیره، تو پارکینگ زده بودی به دیوار، کسی باز کاری نداشت، ولی اینجا داری اعصاب همه رو خورد میکنی، یکی میاد یقتو میگیره دیگه. فرق حجاب و نماز اینه. نماز نخوندی تو پارکینگ، ماشین رو کوبیدی به دیوار، خب چی کارت کنیم دیگه؟ عقلت هم اینقدر میرسه دیگه. حجاب چیه؟ اومدی وسط خیابون دست و گاشی روی بوق، اعصاب همه رو به هم ریخت. من نمیدونم حوزه علمیه منتظر دانشگاه ها بیان یه فعالیتی انجام بدن، آثار بیهجابی رو بررسی کنن. حالا اومدیم و فرصت نکردن دانشگاه، حوزه علمیه رسالت نداره این آیات قرآن درباره حجاب رو که آثارش رو در روح و روان فرد و جامعه صدماتش رو داره بیان میکنه، اینا رو برن بررسی فیزیولوژیک بکنن؟ نمیشه. حوزه علمیه نباید انظر کیف کان عاقبت المکذبین رو بره بررسی کنه؟ کاری نداره. ما هم میتونیم بررسی های اجتماعی بکنیم. اشتباه کردن، به ما گفتن که حوزه علمیه سرش رو از لای کتاب بیرون نیاره ها. نه آقا، ما میتونیم بریم بررسی های اجتماعی کنیم. مگه روانشناسی چجوریه؟ مطالعه میکنه دیگه، رفتار رو مطالعه میکنه. یا آقای روانشناسی رفته بود یه مدرسه، این سه تا شیرنی گذاشت جلوی سه تا دانش آموز، گفت نخورید، من یک ساعت دیگه میام به شما جایزه میدم. دوربین گذاشت، صدها مورد اینجوری تکرار کرد، کیا میخورن کیا نمیخورن. آخرش هم نتیجه گرفت، هر کی به این شیرنی نگاه میکرد آخر سر خورد، یک ساعت نتونست صبر کنه نخوره. هر کی شیرینی رو نگاه نکرد، هی سرش رو اینور اونور گرم کرد از دانش آموزا، تونست شیرین رو نخوره. 25 سال گذشت، یه دفعه با یکی دو تا از دانش آموزا مواجه شد. بعد نخو ادامه داد و رفت همه لیستا رو در آورد، دید هر کی شیرینی رو نخورده بعدن آدم موفقی شده، هر کی شیرینی رو خورده آدم موفقی نشده ولو هوش بالایی داره. الان مدرسه زدن تو غرب، میگه آقا مبنای تعلیم و تربیت مخالفت با دوست داشتنی هاست. حالا شما بگو قال الصادق علیه السلام مخالفت الهوا نظام الدین. میگه حرف دینی چرا میزنی؟ ما میخواهیم حرف تخصصی تعلیم و تربیتی بزنیم. خب بنده خدا، مدرسه زدن. الان توی کشور خود ما یه دونه مدرسه مذهبی اینجوری نداریم، شاید یه دونه داشته باشیم، من خبر نداشته باشم. البته چند نفر از مدرسه ها اومدن اخیراً این بحثات شده، راه افتادن و این بحثا رو دارن اجرا میکنن. تو غرب مدرسه زدن، پیرنشون نوشته شیرینی را دیرتر بخور. بعد دانش آموز میاد ثبت نام بکنه، به پدر مادرش هم میگن، به خود دانش آموز هم میگن، میگن اینجا محور مدرسه مبارزه با هوای نفس. ما حزب الله یا آخوندا رفتیم اونجا این کار کردیم؟ دانش تجربیه دیگه. میگه اگه دانش آموز مخالفت با هوای نفس بکنه استعدادش شکوفا میشه. حالا مخالفت با هوای نفس امر دینیه یا دنیاییه؟ اصلا کدوم امر دینی؟ اصلا دینی ما نداریم. دین یعنی چی؟ حضرت امام گله میکرد. حضرت امام میفرمود چرا بعضی ها برداشتشون از دین در قرون وسطا رو آوردن تو ایران تعمیم میدن به دین اسلام؟ اعلی الله مقامه الشریف. میدید امام بعضی ها برداشت غربی، برداشتی که متفکرین غربی از دین مسیحیت تحریف شده دارن، میارن اینجا. الان بیایید، من تو آموزش پرورش، تو ادبیات خود ما طلبه ها، تو بسیاری از کتاب ها بهتون نشون بدم اصلا تعریف از دین، لااقل تلقی غیر رسمی از دین، همونیه که غربی ها از دین دارن. دین یعنی یه امر قدسی غیر واقعی، مربوط به آخرت، مربوط به اون عالم بالای، نمیدونم اسم ما آخوندارم گذاشتن روحانی، بقیه جسمانی، ما روحانی. کار بسیار غلط. علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه میشنید میخواست بزنه. یعنی چی به ما میگن؟ رو این کار کشیشاست، میگن اینا روحانی. خب این روحانی یعنی بقیه جسمانی دیگه، این معنوی بقیه مادی. خب اینم عالمه دیگه، اونم عالمه، اینم عالمه، رشته های علمیشون فرق میکنه، ماهیت علمشون هم با هم دیگه فرقی نداره. حضرت آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون کنه یه بحثی اخیراً داشتن، چاپ هم شده، اساتید دانشگاه خیلی استقبال کردن، فرمودن علم دینی و غیر دینی نداریم. علم یعنی پرده برداری از آیات الهی، آیات تکوینی یا تشریعی چه فرقی میکنه؟ حالا هر کدوم یه روشی داره. آیات تشریعی هم که ما میدونیم همه حکایت از واقع دارن، چون پیچیده ترن پیامبرا اومدن کمک کنن. آقای بهجت که قوغا کردن، اصلا طوفان به پا کردن، فرمودن عقل انسان میتونه به این برسه. چرا صبح نماز دو رکعته، ظهر مثلا چهار رکعته؟ تمام اوامر الهی ارشادیه، مولوی نیست. یعنی خود آدم هم میتونه بفهم، ماشاءالله به عقل ایشون، انگار خودش میفهمیده. اینا چیزی که آدم خودش هم میفهمه. حالا ما ضعیفیم، پیامبر اومدن راه نمایی کرده. چرا ما اصرار داریم تو این شبها بگیم آثار دنیایی دین رو در آیات قرآن ببینیم؟ برای اینکه این بازی تموم بشه. خب یک سوال میخواید من روایتم بخونم؟ بعد اون سوال رو پرسیدن از امام باقر علیه السلام، چرا خدا حرام کرده خمر و میته و خون و لحم خنزیر و گوشت خنزیر و خوک رو، اینا رو چرا خدا حرام کرده؟ حالا من یک عبارت از این روایت طولانی رو میخونم. میفرماد ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سوا ذلک من رغبت فی ما احل لهم ولا زهد فی ما حرمه علیهم. اینا رو خدا حلال نکرده که چون خودش یه تمایلی داره گفته اینا حلال، بعد خود خدا یه چیزایی بدش میاد گفته اینا حرام. نه اینجوری دیگه نیست، اون واقعا یه مفاسدی داره برای بنده و من خب این به ضررته. چند وقت پیش الان بعضی از دوستان دارن ماسک میزدیم، هممون ماسک زدن امر دینی بود. علما در مجلس حضور دارید، اینجا قوم هست، اینجا اشعال محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یه نفر بیاد تفاوت ماسک و حجاب رو به ما بگه. هیچ عالم دینی نیست که معتقد باشه ماسک و حجاب ماهیتاً تفاوتی دارن. چه تفاوتی دارن؟ تنها باشه که ماسک نمیزنی که. میگه این ویروس منتقل میشه ماسک بزنیم، در روابط اجتماعی ماسک. کینو فهمیده پزشک؟ والله بالله پزشکای محترم یک کمی دیگه کار بکنن، حجابم هم همینقدر توصیه میکنن، چون صدماتش این ویروس منتقل میشه، صدماتی داره، اونم آثار روانی نامطلوبی صدمات داره، چه فرقی میکنه؟ منتظر این پیچیده تره. انبیاء الهی اومدن کمک کردن، عقل بشر رو حمایت کردن ازش، هدایت کردن، ماهیتاً فرقی نداره. چه تفاوتی داره؟ شما سلامتی خودت رو هم مراقبت نکنی گناه انجام دادی، سلامتی دیگران رو هم مراقبت نکنی گناه انجام دادی. این سلامتی چه سلامتی روانی باشه، چه سلامتی جسمی، چه ویروس باشه، چه وسوسه، هر دو رو باید کنترل کرد. یه امر معقوله ای خدا، ای پیغمبر. آخه چقدر بی سوادی تو این مملکت موج میزنه. مثلا ما چی کار داریم میکنیم؟ پس 12 سال هم فرصت داریم تو آموزش پرورش با بچه ها حرف بزنیم. چی گفتیم اگه اینو نگفتیم؟ خدا رو اثبات کردیم. بابا خدا اصلا نیاز به اثبات نداره. پیغمبر اسلام دنبال اثبات خدا نبود. کی منکر خداست؟ بلمون کن تو رو خدا. شما ببینید ما داریم توی مدرسه نبوت رو اثبات میکنیم، نبوتی که زمان پیغمبر اکرم هیچ کی باش مشکل نداشت،
همه دنبال آخرین نبی بودن، سر مصداقش دعوا بود، اصل نبوت رو کسی منکر نبود. کی به شما گفته باید نبوت رو اثبات بکنی؟ وقت بچه رو بگیری نبوت رو اثبات میکنی، از اون خنده دارتر عدل خدا رو اثبات میکنی. بدبخت شبهه نداره که شما آتئیست گیر بیار، آتئیست یعنی اصلا نمیدونه چه دین یعنی چی، ازش بپرس یا آتئیست ملحد بگو اگه خدایی باشه این عالم و اگر خدایی باشه این عالم رو خلق کرده باشه عادل یا ظالم، چی میگه به شما؟ میگه خب بله و عادله دیگه. آقا شبهه عدل عدلیه، بابا شبهه مال آدم مریضه، همه که مریض نیستن که. بابا شبهه فقط مال ذهن مریضه. دیدی پیر زن پیامبر از کنارش داشت رد میشد نخریسی، گفت من خدا برام ثابت شده است، من این چرخو ول کنم نمیچرخه که، و خدایی هم هست، رسول خدا فرمود همینه. میگم تو ضد علم کلامی. نه بابا به خدا قسم علم کلام مثل داروی سرطان میمونه برای بیمارانی که سرطان شبهه دارن، ولی داروی سرطان رو که خوراک عمومی نمی کنن که، مردم نون میخوان. نون اینه که همه بفهمن هرچی تو دین هست به نفع دنیاشونه. نون شب اینه، مردم آب میخوان، شربت سرماخوردگی نمیخوان. آقا همه بریم شربت سرماخوردگی بخوریم، شیر آب رو باز کنیم شربت سرماخوردگی، نمیشه که، این مریضن مردم. اکثر درس‌های دینی که داده میشه داروی بیماران است. من نمیدونم چرا داروی بیماران رو میدیم به بچه سالم. نه یه وقتی اگر یه شبهه‌ای به ذهنش، خب چشم، حالا اگه وقت کردیم چشم، حالا فعلا نون شبش رو بده که الان محتاج گشنه شه. نون شب چیه؟ آقا هرچی دین گفت به نفع دنیای توه، حالا آخرت که به اضافه است. ولکنه تعالی خلق الخلق فعلم ما یقوم بهی ابدانهم و ما یصلحهم فأحله لهم و اباحه. خدا دانست که چی به نفع بدن انسانه، چی به مصلحت انسانه، حلال کرد. و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرمه علیهم. خب آقا پیامبر فرقش با پزشک چی میشه؟ هیچ داناتره، تا الان بی نهایت داناتره. نسخه همون نسخه است. حالا ببینید من یه مطلبی رو به شما عرض کنم. مردم میرن پزشک پول میدن، روزه میخوام بخونم دیگه، کم کم بحث رو باید جمع کنیم. مردم میرن پزشک حق ویزیت میدن یا نمیدن؟ ملت شریف با یک جوابی من را مشایعت بفرمایید. مردم میرن پزشک یه پولی حق ویزیت میدن یا نمیدن؟ بله. چون پیامبر با پزشک فرقی نداره، فقط دانشش خیلی 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 بیشتره و علم ابدان هم فقط نیست، علم ارواح و علم اجتماع و علم همه مصالح انسان رو هم داره و بخواد نسخه بنویسه، خدا گفت یه حق ویزیتی هم برای پیغمبر بگذاریم. آقا هر کی اومد پول بده، در آیه قرآن هست دیگه، هیچ کی سراغ پیغمبر نرفت جز یه نفر، علی ابن ابی طالب، هی همه هستیشو میفروخ، میخواست بره پیش پیغمبر یه حق ویزیتو بده. آیه نازل شد، آقا ما حق ویزیتو برداشتیم، آقا بیایید شما دیگه کی هستید؟ ما اگه اینو جا مینداختیم تو جمهوری اسلامی، نه مباحث عقیدتی رو، بله مباحث عقیدتی مختصرش برای همه لازمه، میگه آقا مبنایی باید، خب اینم یه مبناست، اینم خودش مبناست، توضیح مبنایی انسانشناسانه. و جامعه شناسانه مفید بودن احکام الهی برای حیات، این هم یه بحث مبناییه. چرا اون مبنا، این هم مبناست، این منتهای کمی زحمت بیشتر داره، یعنی انسان شناسی و جامعه شناسی بیشتری میخواد، این هم مبناست، منتها مبناش اونقدر نظریه محض نیست. نظریه محض برای ما طلبه ها آسونه، میشینیم تو کتابخونه تا صبح برات استدلال همجوری تولید میکنیم، انقلت و قلت میکنیم. ولی دوستان من، سروران من، اساتید حوزه که در جلسه حضور دارید، چون استاد بنده هستید، حالا طلبه هم باشید استاد بنده هستید، یه مقدار ما با طلبه ها باید از کار آسون کردن دست برداریم. برخی امور با استدلال عقلی کارش را نمیفته، باید بریم تو خیابون یه بررسی اجتماعی و عینی بکنیم. تجربه در خدمت شماست، تجربه حقانیت شما رو اثبات میکنه. این توصیه خداست که برید سراغ عاقبت. کار بد عاقبت بد دارد. ما اگر یک جمله عرض کنم، ما اگر نتوانیم اثبات کنیم کار خوب عاقبت خوب دارد، به راحتی میتوانیم اثبات کنیم کار بد عاقبت بد دارد. اثبات این که کار خوب عاقبت خوب دارد ممکن است سخت‌تر باشد، ولی کار بد عاقبت بد دارد، این که آسونه که من بذار یه جهان به شما معرفی کنم، یه جهان بفرمایید، اروپا از این زندگی هرزگی چه سودی برد، این مال شما بفرمایید، در اختیار شما، سالن تشریح بیمارستان دانشگاه، سالن تشریح که میدونید تو دانشگاه چی کار میکنه، مرده رو میارن، دانشجو هم دانشجو پزشکیه دیگه، اجازه داده قانون، شکمش رو باز میکنه، میگه این رودش، وقتی میگه من دلم درد میکنه، این دلش اینه، نگاه میکنه، یاد میگیره دیگه، دانشجو پزشکی، سالن تشریح. الان ما یه سالن تشریح داریم به نام جامعه غربی. آه این بیماری با اون چیکار کرده؟ آه بردا ببین، باز کن، نگاه کن، تمام. ولی تو کتابخونه نشستن و بحث نظری کردن که کاری نداره که، ولی بخوای بری تو جامعه قشنگ آثار رو ببینی یک کمی زحمتش بیشتره. البته طلبه ها اهل زحمت بیشتر انصافا هستن، 4 زحمت بیشتر هم میکشن، شاید باید مدیریت بشه، من نمیدونم، مثلا کسی نباید بتونه این فضا رو تو جامعه ما ایجاد کنه، این فضا. آقا ما رئیس جمهور داشتیم حجاب و مسخره کرده رأی آورده، میشه رئیس جمهوری بیاد توی انتخابات دندون پزشکی رو مسخره کنه رأی بیاره؟ بعد حجاب با دندون پزشکی فرقش چیه؟ چه فرقی داره؟ یه مقدار پیچیده تره، فقط همین. اونم واقعیه، اونم واقعا داشتنش اثر مثبت رو فرد و جامعه میگذاره و خانواده، نداشتنش اثر منفی رو خود فرد و خانواده و جامعه میذاره. چه فرقی داره؟ چرا میان اینجوری گربه میرخصونن؟ به خاطر یه عوامی که الان هم میبینید، الان یه ساعت وقت ما رو گرفته و وقت شما رو گرفته. این عوامی چجوری برچیده میشه؟ کی برچیده میشه این عوامی؟ میخواستم آیه قرآن برای شما بخونم، از آیاتی که فاطمه مرضیه سلام الله علیها در آخرین سخنرانیشون بهشون اشاره کردن. در سوره مائده میفرماد ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، خدا درباره امم قبل میفرماید، یعنی امت اسلام هم به شرحی زن، اگر اینها اقامه می کردن تورات و انجیل رو، و ما انزل الیهم من ربهم، هرچی در این اقوام گذشته از جانب خدا نازل شده، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، می خوردن، لأکلوا، این آیه قرآن یادتون باشه،
ما چون اهل علمیم و مباحث معنوی میگیم زیاد این تعابیر سبک رو استفاده نمی کنیم. این تعابیر سبک عذرخواهی می کنم، خدایا مال قرآنه، ما شأنمون اجل از این که اینجوری حرف بزنیم. این مال ما نیست دار. یه وقت نگید این طلبه چرا بد حرف زد، من دارم الان قرآن ترجمه می کنم، شما ببخشید منو غیر محترمانه صحبت می کنم. می فرماید اگر تورات و انجیل رو اجرا می کردن، لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین می ریخت براشون می خوردن. بخور بخور. لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، یعنی اینقدر برکت زیاد می شد تو اموالشون، رفاه زیاد می شد. آثار دنیایی دینداری، حضرت زهرای مرضیه این آیه رو استفاده کرد، فرمود اگر تمسک به علی ابن ابی طالب می کردن، لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم. این رو در حالی فرمود که نفس می زد حضرت خون تازه از سینش جاری می شد. ای مردم، دنیای خودتون رو خراب کرد. بریم به محضر امام حسن مجتبی علیه السلام برسیم. اومد شروع کرد با مردم سخن گفتن، فرمود مردم جنگو میخواید یا صلحو؟ خیلی سریع، اصلا از امام حسن علیه السلام سریح تر داریم؟ نمیدونم در مورد حضرت چی بگم. کلهم نورون واحد، همه ائمه هدا علیهم السلام نور واحدن، هر کدوم یه جور جلوه کردن. ولی امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی مشتی با مردم صحبت کرد و اعتراف هم گرفت از مردم. مردم جواب ندادن، فرمود حرف بزنید، خدا رحمتتون کنه، دارم ازتون میپرسم چرا شل میاید؟ یک کلمه، آره یا نه، جنگ میخواد یا صلح؟ تو جنگ کشتن هست، تو صلح ظاهراً کشته شدن نیست، تو جنگ کشته شدن هست، تو صلح. حالا بگو کدومشو میخوای. امام حسن یکمی تبلیغ کن، حالا فعلا جمع بشن برای جنگ و اینا. آقا اینا هرچی میخواستن بفهمن زمان بابام امیرالمومنین فهمیدن. یالا جنگو میخواد یا صلحو؟ جواب نمیدادن مردم. فرمود میگم حرف بزنید. گفتن خب صلح ترجیح داره. فرمود تمام برید. رفت قرارداد رو با معاویه امضا کرد. هر چی دوستانش اومدن یا مذل المؤمنین توهین کردن، آقا دیگه گوش نکرد. این مردم لیاقت ندارن. بذار نتیجه شو ببینیم. امام حسنی ها برخورد بخواد بشه با مردم، وای خدای من. امام حسن زمانش بود، نه اینکه حالا امام حسن علیه السلام فرق میکنه با امام حسین، فرق میکنه با امیرالمومنین، نه، کلهم نورون واحد. ولی میخوام اینو بگم، زمان امام حسن، برخورد امام حسنی، یالا بگو ببینم چی کاره این. بعدش هم اون آیه قرآن رو خون که حضرت نوح به مردمش فرمود انلزمکموها و انتم لها کارهون، شما فکر میکنید ما شما رو وادار میکنیم به چیزی که دوست ندارید، برید خلایق هرچه لایق. سپرد مردم رو به معاویه، اومد دست اهل بیتش رو گرفت، بریم به سمت مدینه. اما بعد از صدماتی، موقعی که امام حسن داشت از کوفه خارج میشد، صدا زد این مردم کوفه، من از شما شاکی هم دارم، از اینجا میرم، پدرم رو کشتید، سجاده از زیر پای من کشیدید، خیمه مقارت کردید، بین من و شما خدا، من که از کوفه رفتم. فرمود حسینم، عباسم، زینبم، برداریم از این شهر بروید. امان از اون وقتی که این اهل بیت یه بار دیگه به کوفه برگشتن، دیگه نه حسنی بود نه حسینی، علیه ما آلاف و تحییت بستن. اون قطعه دعای ندبه منگار مال همین قسم است. عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین. انگار خطاب به حضرت زینب وقتی آمده کوفه، دیگه هیچ مردی برای او باقی نمانده. بعد مردم تازه شیون زدن، تازه زجه زدن، چند هزار نفر بلند شدن، همشون هم شهید شدن. خب انشالله، ولی اون شهادت کجا که پای رکاب امام حسن باشه، پای رکاب امام حسین باشه؟ دنیاتونو نابود کردید، بیچاره کردید خودتونو. ما تجربه امام حسن داریم پشت سر خودمون در تاریخ. ای خدا عذاب اونایی که صلح با معاویه رو تحمیل کردن به امام حسن زیاد کن. بذارید من یه روزه شب عاشورا برای شما بخونم امشب، شب شام شهادت امام حسن مجتبی بنابر نقدی. ببینید دوستان من، شب عاشورا زینب کبرا صدا زد: داداشم حسین من، به یاران تطمینان داری یا نه؟ این حرف یعنی چی؟ حضرت زینب میدونه امام حسین فردا شهید میشه، میدونه این یارانش هم پیمان شدن تا پای خون، این پیروزی در کار نیست. پس یعنی چی به یارانت اطمینان داری؟ آقا شهادته، اطمینان میخواد چی کار؟ آقا که دارن به شهادت میرسن. بله، حضرت زینب میدونید کجا رو دیده؟ اون وقتی که یاران امام حسن سجاده از زیر پای امام حسن کشیدن وسط جنگ. زینب عقیده بنی هاشمه. در یه نقلی هست یاران امام حسن یواشکی قول داده بودن به معاویه وسط جنگ ما حسن رو کت بسته میاریم به تو تسلیم میکنیم، تو آزاد کن حسن رو، بعد برگردی بگی یه روزی پیغمبر منو آزاد کرد، منم الان بچه پیغمبر رو آزاد کردم. زینب کبرا برگشت صدا زد: حسینم به یارانت اطمینان داری؟ این حرف خیلی دردها پشت سرش هست. کسی به تو خیانت نکنه حسینم. که امام حسین اطمینان داد، صدا زد: زینبم زیر آسمان کبود یارانی و اصحابی و اهل بیتی مانند این اهل بیت نیست، خیالت راحت باشه. امشب همه دلنگرانی هام زینب برای بعد از عاشوراست، برای تو، تو نگران منی. ای امام حسن فدات بشم، که کربلا رو به آتش کشیدن بچه های تو. عبدالله ابن حسن کشت حسینو، قاسمت کشت امام حسینو. موقع وداع با فرزندان تو چه کرد امام حسین؟ نقل است انقدر حسین گریه کرد تا رو زمین افتاد. ای امام حسن که کربلا رو هم فتح کردی، کربلا هم مال توه. یه 3 ساله داره امام حسین تو شام زیارتگاهش برقراره، یه دخترم داره امام حسن زیارتگاهش نزدیک کربلاست. همه عراقی ها می دونن تعداد زائراش کمتر از تعداد زائرای حرم ابا عبدالله الحسین نیست. هر کی حاجت داره سیده شریفه برید ببینید، میگن این دختر امام حسن مجتبی است تو این راه اینقدر تازیانه خورد تا به شهادت رسید. که اعتقادی دارن، مریضاش اونجا میرن شفا میگیرن. چه خبره امام حسن؟ شما که کربلا همش حضور داشتی، فدات بشم. امام حسین نگاه میکرد، عشق میریخت، صدا زد: امام حسن عزیز دلم چرا گریه میکنی؟ حسینم و یاد پاره های جگر تو و مسمومیت تو میفتم. امام حسن برادرم. وقت امام حسن میفرمود، حالا این یا بعد از مسمومیت حضرت یا قبلش، صدا میزد: حسین من، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تو عاشورا داری حسین من. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.